ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه این ماموریت عاصم جهانگیر را تمدید کرد. به گفته یک منبع حقوق بشری، حکم اعدام یک فرد به اتهام سب النبی از سوی دیوان عالی جمهوری اسلامی تایید شده است. و پلیس بریتانیا میگوید بازداشت‌های مهمی در ارتباط با حمله به پارلمان انجام داده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور قطعنامه این ماموریت عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. پیشنویس قطعنامه که توسط سوئد، آمریکا، مقدونیه و مولداوی ارائه شده بود، با 22 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید. در جلسه رأی‌گیری ایران این قطعنامه را سیاسی و جانبدارانه خواند. نماینده آلمان به نمایندگی از اتحادیه اروپا از ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران حمایت کرد. در این جلسه نماینده بریتانیا درباره وضعیت نزد حقوق بشر و لزوم وجود یک گزارشگر ویژه در ایران سخن گفت. ونزوئلا، کوبا و عراق از جمله کشورهایی بودند که با صدور این قطعنامه مخالفت کرده و علیه آن در جلسه رأی‌گیری سخنرانی کردند. نماینده برزیل نیز اگرچه به موارد نزد حقوق بشر در ایران اشاره کرد، اما گفت با توجه به امضای منشور حقوق شهروندی توسط حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همچنین برخی تلاش‌ها برای ایجاد تغییر در احکام اعدام، به این قطعنامه رأی ممتنع می‌دهد. پیشتر 41 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار تمدید مأموریت عاصم جهانگیر شده بودند و در بیانیه‌ای تأکید کرده بودند که از 6 سال پیش و از زمان تعیین گزارشگر ویژه، این موضوع ابزاری اساسی برای ترویج حقوق بشر در ایران بوده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهد که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام یک جوان 21 ساله به نام سینا دهقان را به اتهام توهین به پیامبر اسلام تایید کرده است. این نهاد مدافع حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع که نامش فاش نشده گفته است که این حکم عیناً تایید شده است. پیشتر گزارش شده بود که سینا دهقان به اتهام سب النبی از طریق راه اندازی یک کمپین در شبکه لاین و نوشتن مطالبی بر روی این شبکه اجتماعی به اعدام محکوم شده است. آقای دهقان که در زمان بازداشت 19 سال داشت، در مهر ماه سال 94 و 4 روز پیش از پایان دوران خدمت سربازیش توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان محل خدمت خود در عراق بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. محمد نوری، دیگر متهم این پرونده که ساکن عراق است، نیز به اتهام سب النبی به اعدام محکوم شده، اما هنوز درباره وضعیت نهایی این حکم گزارشی منتشر نشده است. پلیس بریتانیا میگوید بازداشت‌های مهمی در ارتباط با حمله روز چهارشنبه به پارلمان آن کشور در شهر لندن انجام داده است. پلیس اعلام کرده است فرد مهاجم که پیشتر خالد مسعود معرفی شده بود، پیش از گرویدن به اسلام آدریان راسل آیاو نام داشت. مارک لاولی، مقام ارشد ضد تروریسم بریتانیا، روز جمعه گفت پلیس 9 نفر را در بازداشت دارد و 1 نفر به قید وثیقه آزاد شده است. مقام‌های بریتانیایی میگویند به نظر آنها خالد مسعود که پیشتر هم سابقه اقدامات خشونت‌آمیز داشته، در حمله به پارلمان تنها عمل کرده، اما احتمال اینکه افراد دیگری در این موضوع دخیل باشند رد نشده است. حمله روز چهارشنبه که بریتانیا آن را تروریستی خواند، به کشته شدن 4 تن و خود فرد مهاجم منجر شد و ده‌ها تن نیز مجروح شدند. فرد مهاجم که 52 ساله بود، با خودروی خود بر روی پلی در نزدیکی پارلمان بریتانیا در لندن عابران پیاده را زیر گرفت و سپس در حین فرار به یک پلیس با چاقو حمله کرد. و اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز چهارشنبه دوم فروردین در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند شدیداً حمله کرد. در این سخنرانی حمید بقایی، نامزد مورد حمایت آقای احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری 96، نیز او را همراهی می‌کرد. برای تحلیل موضوع فعالیت‌های اخیر محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات، همکارم مهدی طاهباز با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن، گفتگو کرده است.
به نظر من کاندیداتوری آقای بقایی در اصل یک پوشش و نقاب برای کاندیداتوری خوده، یعنی برای حضور پررنگ محمود احمدی نژاد در عرصه انتخاباتی است و در واقع احمدی نژاد با کاندیداتوری بقایی اون من این که رهبری براش تعیین کرده بود از مشارکت و حضور فعال در انتخابات رو دور زده این من رو، و در از هدفی که در این و پس حالا این سفرهای انتخاباتی، این نامنگاری ها که انجام میشه و مواضعی که اتخاذ میشه، اول این هست که این پیام به جامعه داده بشه که جریان احمدی نژاد به عنوان یک جریان سوم در بین نیروهای داخل نظام که دست به اصطلاح دوستی یا فعالیت رو هم به نیروهای فراتر از پایگاه اجتماعی نظام دراز کرده، به هیچ عنوان از صحنه کنار نرفته، حضور فعال داره و میخواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی خارج از دو جناح قدیمی و مطرح و ها به یک معنا قدرتمند جمهوری اسلامی طرح کنه.
تا چه حد حاکمیت و نهادهای مانند شورای نگهبان ممکنه که به حضور حمید بقایی از جریان محمود احمدی نژاد در انتخابات رضایت بدن؟
ببینید، ما اگر خب مسئولان شورای نگهبان تا قبل از ثبت نام و بررسی به اصطلاح سوابق و مدارک مربوط به کاندیداها اظهار نظری نمی کنن، اما ما اگر علائم و قرائن اینی که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن، یا اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو در نظر بگیریم که از باز بودن همچنان پرونده بقایی سخنی به میان آورده بود، به نظر میرسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست و به نوعی جریان احمدی نژاد هم این موضوع رو میدونه و به نظرم هدف اونها فراتر از حالا حضور رسمی بقایی در میدان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 12 است.
سوال منم همینه آقای افشاری، در نهایت به نظر شما آیا هدف جریان محمود احمدی نژاد از فعالیت‌های اخیر انتخاباتیه یا اهداف گسترده‌تر و مهمتری رو دنبال می‌کنن؟
نه، به نظر من هدف مهمتری رو دنبال می‌کنه. این جریان می‌خواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی حالا به ظاهر مستقل از دو جناح قدرت نشون بده، یارگیری اجتماعی بکنه، به خصوص در این انتخابات هم وارد عرصه‌های گفتمانی و سیاسی بشه، هم نوعی مظلوم نمایی بکنه به دلیل رد صلاحیت احتمالی بقایی و از منظر چالشی که ایجاد بکنه با شورای نگهبان، اعتراضات حالا کنترل شده البته، یک نوع سرمایه سیاسی هم برای خودش کسب بکنه و آماده بشه برای فرصت‌های بعدی، فرصت‌های مناسبی که پیدا بکنه و جدی‌تر در عرصه سیاسی حضور پیدا بکنه. در اصل محمود احمدی نژاد الان در سال 96 به شکل کامل به عرصه سیاسی بازگشته و حداقل تلاش میخواد بکنه در سالهای پیش رو به جایگاه قبلی خودش در عرصه قدرت و همچنین در عرصه سیاسی نزدیک بشه.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن، شنیدید و ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای روحانی در جواب انتقاد آقای خامنه‌ای گفتند که اگر 10 دولت دیگر هم سر کار بیایند نمیتوانند مشکلات این مملکت را حل بکنند. 24 ساعت بعد آقای روحانی متوجه خطر رد صلاحیتشان از مجلس خبرگان شدند و بلافاصله برنامه‌ای با آقای خامنه‌ای قول دادند که کمبودها و مشکلات را جبران خواهند کرد. با سابقه ای که مردم ایران از این حکومت دارن، کافی است که ایشون دوباره انتخاب بشه و تمام قول‌ها به فراموشی سپرده خواهد شد. این هم یه راه دیگه‌ای برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی.
آقای احمدی نژاد با یه ژست سینمایی هالیوودی و در واقع هنرپیشگی که گرفتن، همراه آقای بقایی دارن یه جایی رو در دوردست نشان میدن. یکی از دوستان پرسید این چه جور عکسیه؟ گفتم والا به نظرم همون نقطه یه تلی هست که اصطلاحاً دور از دستکاری آقای احمدی نژاد باقی مانده، اون رو دارن با آقای بقایی نشان میدن که چنانچه رئیس جمهور شدن اونجا رو در تقدم یک کارشون قرار بدن. آقای احمدی نژاد با یه ژست سینمایی هالیوودی و در واقع هنرپیشگی که گرفتن، همراه آقای بقایی دارن یه جایی رو در دوردست نشان میدن. یکی از دوستان پرسید این چه جور عکسیه؟ گفتم والا به نظرم همون نقطه یه تلی هست که اصطلاحاً دور از دستکاری آقای احمدی نژاد باقی مانده، اون رو دارن با آقای بقایی نشان میدن که چنانچه رئیس جمهور شدن اونجا رو در تقدم یک کارشون قرار بدن.
آقای روحانی در جواب انتقاد آقای خامنه‌ای گفتند که اگر 10 دولت دیگر هم سر کار بیایند نمیتوانند مشکلات این مملکت را حل بکنند. 24 ساعت بعد آقای روحانی متوجه خطر رد صلاحیتشان از مجلس خبرگان شدند و بلافاصله در نامه‌ای به آقای خامنه‌ای قول دادند که کمبودها و مشکلات را جبران خواهند کرد. با سابقه‌ای که مردم ایران از این حکومت دارن کافی است که ایشون دوباره انتخاب بشه و تمام قول‌ها به فراموشی سپرده خواهد شد. این هم یه راه دیگه برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی.
جناب آقای خامنه‌ای، شما به منظور رسیدن به اهداف شومت در گناهکار دانستن دیگران و به لجن کشیدن نام و موقعیتشان از هیچ چیزی کوتاهی نمی کنید. حتی اگر مملکت در سراشیبی قرار گیرد، بالاخره یک نفر با شهامت پیدا شد که به درب بگوید تا دیوار بشنود میلیاردها پول نفت به کجا رفت. نقش دایه دلسوزتر از مادر را بازی می کنید. متاسفانه دیگر حنای شما نزد ما مردمان رنگی ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در امروز جمعه 4 فروردین حال هوای نوروزی رو ادامه میدیم با پیام نوروزی اسفندیار منفردزاده.
بسیار لحظه شیرین و زیبایی این پایان زمستان و آغاز بهار که نوروز هست و آرزوی من نو شدن اندیشه هاست. من تبریک میگم سال نو رو به همه عزیزان و هموطنان. ولی میخوام اشاره کنم خیلی کوتاه به این که اخلاق همه ما یک جوری شبیه همه، یک جوری قصد توهین ندارم، یک جوری همه خودکامگی رو یک جوری داریم. بر این اساس من نمیدونم، من دور از جورم جای آقای حالا اسم نبرین جای رهبران بودم، آیا همین کارو نمیکردم؟ این سوال از خودم میکنم. خب میبینم که منم هیچ بعید نبود که همینقدر تقریبا خب جلوی خودم باید بگیرم. یعنی من فکر کنم که جامعه، من خیال میکنم از روز ازل تا ابد گلستان نبوده و نخواهد بود، همیشه گلخارستانه. چون گلی که من تعریف میکنم برای شمایی که میشنوی ممکنه خار باشه، یا گلی که شما تعریف کنی برای من خار باشه. جامعه گلخارستان بوده، گلخارستان هست، گلخارستان خواهد ماند. کسی که بخواد گلستان کنه میرسه به اوج استبداد. بنابراین ما اگر این تنوع رو در دیدن شرایط و اوضاع، فریقهای مختلف سیاسی، فرهنگی، دینی، بیدینی، همه اینها رو توجه کنیم که اینا حق طبیعی آدم هاست، ما تحمل قرار نیست بکنیم، چون تحمل امر موقته. وقتی قرار حق اینا بدونیم، وقتی که ما تازه جنگمون میشه مبارزه سیاسی، به جای حذف به جای دشمنی میشه مخالفت، و اون وقت میتونیم حکومت برای خودمون تعیین کنیم به شرطی که زندانها رو بخوایم تعطیل بشه، یعنی آزادی بیان اندیشه‌های سیاسی همگانی وجود داشته باشه و مطبوعات آزاد، رسانه‌های آزاد. و اینجا تازه جامعه آزاد اولین گام رو به سمت حکومت مردم یا دموکراسی برمی‌داره. من آرزو می‌کنم که در آینده روز به روز به این سمت نزدیک بشیم که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم به عنوان حق طبیعی مردمان ایران. باز هم شادی و تندرستی و آرزو هم می‌کنم برای همه شما عزیزان.
با پایان پیام روزی اسفندیار منفردزاده به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اما فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 2048-799-599-800 و 2048-799-599-860. شماره پیامگیر ما را هم که حتما دارید 00420221122 21 12 21 12. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.